دوستان عزیز، صله رحم باعث افزایش عمر و روزی فراوان میشه. طبق فرمایش امام جعفر صادق علیه السلام، چیزی را به اندازه صله رحم سراغ نداریم که عمر طولانی کنه. تا جایی که مثلا کسی که تا پایان عمرش فقط 3 سال باقی مانده با صله رحم تا 30 سال افزایش پیدا میکنه، و یا برعکس کسی که فکر میکنه عمر طولانی داره به خاطر قطع صله رحم عمرش کوتاه میشه. دوستان عزیز، شبهای ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است برای دید و بازدید و صله رحم که نباید به آسانی از دستش بدیم. لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari. قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 245 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سر سفره قرآن هستیم، آیه 245 از سوره بقره جزء 2 با هم بشنویم.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون.
چیزی که به خدا وام بده، قرض بده، وام نیکو، تا خدا اون رو چندین برابر کنه. خداوند روزی بندگان را هم میتونه محدود کنه، هم میتونه گسترده کنه. همه به سوی خدا بازگردانده میشی. مثل قیامته. کیست که به خدا وام بده؟ در آیه قبل دستور جهاد بود، کمک جونی. اینجا دستور ارزالحسنه، کمک مالی. دین جامعه باید مسائل هم این جهانی، هم آن جهانی، هم باطنی، هم ظاهری، هم روحی، هم جسمی، یعنی به همه مسائل، به همه ابعاد. در آیه قبل فرمود قاتلوا فی سبیل الله، با جون خودتون بره به جبهه. این آیه میگه با پول خودتون وام بدید، کمک کنید. موضوع وام دادن به خدا 7 بار تو قرآن اومده. کلمه قرض الحسنه 7 بار تو قرآن اومده. در تفسیر مجمع البیان زیل آیه 11 سوره حدید میفرماد قرض الحسنه این چه؟ حسنه این چه؟ قرض الحسنه. قرض الحسنه در دو شرط داره. یک، ایشون میفرماد در تفسیر مجمع البیان زیل آیه 11 سوره حدید میگه قرض الحسنه که از مال حلال باشه. آخه بعضیا از مال حرام کمک میکنن، افطاره میدن، خرج میدن، عیدی میدن، هدیه میبرن، ولی مال حرام. خیلی تعریف یه نفر میکردن پلو امام که فلانی خیلی آدم خوبیه. یه روز امامشون رو دید که رفت از دکون بقالی دو تا انار برداشت دزدید. یه خودم رفت جلوتر دکون نونوایی هم دو تا نون کش رفت. یه خود رفت عقب‌تر داد به فقیر. گفت چه میکنی؟ گفت مؤمن باید زرعی باشه. دو تا انار دزدیدم دو تا گناه، دو تا نون دزدیدم دو تا گناه، دو تا چهار تا. چهار تا دادم به فقیر. قرآن میگه هر کی یه کار ثواب کنه ضربه در ده میشه. 4 ضربه در 10 میشه 40. 40 تا ثواب کردم، 4 تا گناهش کم میشه، 36 دارم میمونه. امام فرمود عجب. شنیدی که کار خیر 10 برابر بشه دیگه حلال باشه. انما یتقبل الله من المتقین. از آدم با تقوا کار قبوله. انار دزدی که در راه خدا بدی که خود دزدی دیگه گناهه، اینا که فقیر دیگه گناه دیگه میشه. قرض الحسن این مال از مال حلال باشه. 2 از مال سالم باشه. 3 برای مصرف ضروری باشه. گاهی قرض میکنن برای که پشت دیوارشو سنگ مرمر کنه. ربا میگیره دو برای خاطر مثلا کار. حلال 1 مال سالم 2 برای مصرف ضروری 3 بیمنت باشه 4 بدون ریا باشه 5 مخفیانه باشه 6 با عشق بپردازی 7 تند بپردازی اگر لفتش ندی 8 قرض دهنده خدا را برای این توفیق شکر کنه 9 آبروی گیرنده هم حفظ بشه 10 اگر یکی کسی وام داد مال خوب سریع مخفیانه برای خدا بیمنت بره کار ضروری اینو میگن قرض الحسنه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. قرض یعنی قیچی کردن. مقراض از همون قرضه یعنی وسیله قیچی کردن. قرض یعنی مقداری از مال تو قیچی کن از خودت بده به دیگران. به قرض هم گفتن قرض. والله یبسط. بعد میگه که من ذا الذی یقرض الله. یقرض الله خدا که قرض نمیخواد. یقرض الناس. عوض یقرض الناس گفته یقرض الله. یعنی گیرنده ای به خاطر که فقرا تحقیر نشن گفته بابا او کسی که قرض به تو میده به خدا قرض میده. حدیث هم داریم که یأخذ الصدقات خدا صدقه رو میگیره. ولذا به ما گفتن اگر پول دادی به فقیر دستتو ببوس. چرا؟ برای که دستتو قبل از اینکه برسه به دست فقیر به دست خدا رسیده. یأخذ الصدقات یعنی خدا صدقه رو میگیره. پس این ظاهر اینه که این فقیر صدقه رو میگیره ولی در واقع خدا صدقه رو گرفت و دستتو در دست خدا گذاشتی. ولذا حدیث داریم با او دستی که صدقه دادی ببوس. بنابراین قرض به خدا یغرض الناس. البته نه معنیش اینه که هر جا خداست یعنی ناسا. اینجا یغرض الله یعنی یغرض الناس. برای خدا به مردم بدید. نه این عبد الله این عبد الناس یعنی اونجا دیگه قاطع نشه. من ذا الذی یغرض الله قرضا فیضاعفه. بعدم گفته یضاعفه اضعافا. اضعافا کثیره. اضعاف یعنی چندین برابر. باز پشت سر اضعاف گفته کثیره. یعنی چندین برابر چندین برابر. مثل که میگیم میلیون میلیون. زیاد زیاد. خود یضاعفه تأکید توشه. یعنی اگر از آفن کسی رم نبود خود یضاعفه او یعنی چند برابر. بعد از یضاعفه گفته از آفن یعنی چند برابر چند برابر. پشت سر گفته کثیرتن یعنی سه تا کلمه با هم برده. بعد گفته والله یقبض و یبسط. قبض و بسط دست خداست. خدا میتونه باز کنه، خدا میتونه بگنده. یه دونه به خاک میدی میتونه یه خوشه بده و میتونه همین دونه رم آفت بگیره یا خوشه رو آفت بگیره نابود کنه. وقتی ریشه دست خداست دیگه کنسبازی نکن. زکاتو تو بده خدا میده. شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و دربی شکران شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
همراهان گرانقدر با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خیلی التماس دعا داریم از شما در پناه خدای قرآن باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
برگزاری نشست از افغانستان تا نیویورک با موضوع بررسی محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغانستان در سازمان ملل متحد. واکنش کمیسیون اروپا با مذاکرات سه‌جانبه ایران، چین و روسیه. دیپلماسی تنها راه حل پایدار برای دوستی هسته‌ای ایران است. و سفیر ایران در سازمان ملل متحد، اسلام حراسی ابزاری برای توجیه اشغالگری و جنایت رژیم اسرائیل است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سیر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. با لحظات و ثانیه های ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با بخش خبری با شما خواهیم بود. التماس دعا.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله اكبر الله
باشه. انشالله تاعت ها عبادات ها و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. سازمان ملل نشستی با عنوان از افغانستان تا نیویورک برگزار کرد. در این نشست محدودیت هایی که حکومت طالبان بر زنان و دختران وضع کردن بررسی شده است. این نشست در حاشیه اجلاس 69 کمیسیون مقام زن برگزار شد و نمایندگان کشورهای مختلف و فعالان زن افغانستان در آن حضور داشتند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
برگزاری نشست سازمان ملل متحد تحت عنوان از افغانستان تا نیویورک. این نشست در حاشیه 69 اجلاس کمیسیون مقام زن با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و فعالان عرصه حقوق زن برگزار شده است. در این نشست معاون وزارت امور خانواده یونان هشدار داده که هیچ تعاملی با حاکمان جدید افغانستان نباید به بهای نادیده گرفتن حقوق زنان افغانستان تمام شود. او همچنان خواستار پایان دادن به سیاست‌های تبعیض آمیز و سرکوب زنان توسط حکومت طالبان شده است. نماینده کشور هلند در سازمان ملل متحد نیز در این نشست تاکید کرده که زنان افغان باید در تصمیم گیری هایی که مستقیماً به سرنوشت آنها مربوط می شود نقش داشته باشند و افزوده تلاش های ما تحریم کردن سران طالبان تحت نظام تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا بوده است. همزمان با این شماری از فعالان حقوق زن از جمله تفسیر سیاه‌پوش از حکومت طالبان می خواهند محدودیت ها و ممنوعیت های فراراه آموزش و تحصیل دختران را بردارند.
نشست هایی که صورت می گیرد متاسفانه که بر ما مردم افغانستان به خصوص به ما زنها مؤثر تمام نمیشه، نتیجه بخش نیست. اگر این نشست هایی که در طول 30 سال صورت گرفته نتیجه بخش می بود بر زنها، شاید امروز ما تغییرات را می دیدیم. اما متاسفانه که هر روز می بینیم محدودیت ها افزایش پیدا میکنه. با امید از اینکه جامعه جهانی اما در نخست خود حکومت امارت اسلامی به حق حقوق زنها توجه کنه و در سال تعلیمی جدید درهای دانشگاه و مکاتب زودتر باز کنند.
از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله جلال الدین یادگار نشست های برگزار شده توسط سازمان ملل متحد درباره افغانستان و خصوص درباره زنان افغان را مؤثر نمی دانند و می افزایند فراهم کردن زمینه های آموزشی، تحصیلی و شغلی و همچنین یک زندگی بهتر برای همه اقشار جامعه از مسئولیت های حکومت هست که در این راستا باید بدون در نظر گرفتن دیدگاه و خواست کشورهای دیگر اقدام کند.
انتظار مردم افغانستان هم از حکومت سرپرست این است که فارغ از این که کشورها در خصوص ما چی خط مشی رو مطرح میکنند، رسالت حکومت اینه که تصامیمی رو اتخاذ بکنه که با آینده روشن افغانستان مؤثر و مفید واقع شود و حقوق همه شهروندان به صورت درست تامین شود.
این در حالی است که حکومت طالبان همواره بر تامین حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تاکید کرده و گفته است حقوق زنان و دختران نسبت به هر زمان دیگری پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور تامین شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
پس از حدود 2 ماه از غیبت وزیر داخلی حکومت سرپرست طالبان و شایعات و حاشیه‌های بسیار در این باره تصاویری از او در نماز جمعه ولایت خوست منتشر شده است. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت سرپرست افغانستان پس از 52 روز غیبت در ویدیویی که روز جمعه منتشر شد در حال ادای نماز جمعه در ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست دیده شد. حقانی در حدود 2 ماه گذشته به ندرت در دفتر کارش در کابل دیده شده بود و اهمیت این موضوع بیشتر از آن جهت بود که در ماه‌های اخیر خبرها و شایعات بسیاری درباره اختلافات او با ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان منتشر شده بود. در این مدت ملا هبت الله تعدادی از والیان و فرماندهان پلیس را در ولایات مختلف منصوب کرد و یک روز پیش از انتشار این ویدیو جلسه کمیسیون تصفیه طالبان در قندهار بدون حضور او برگزار شد. حقانی اوایل ماه دلو به امارات و عربستان سفر کرد و پس از آن خبرهای زد و نقیزی از بازنگشتن او به کابل منتشر شد. سخنگوی کمیسیون اروپا در واکنش به مذاکرات سه‌جانبه ایران، چین و روسیه گفت همچنان دیپلماسی تنها راه حل پایدار برای دوستی هسته‌ای ایران است. انور العونی سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه به خبرنگاران در بروکسل گفت اروپا از نشست سه‌جانبه میان چین، ایران و روسیه که همگی از طرف‌های توافق هسته‌ای ایران و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هستند استقبال می‌کند. علونی در این حال با اشاره به اظهارات اخیر کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شورای امنیت سازمان ملل متحد ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تکرار و ادعا کرد گسترش مداوم برنامه هسته‌ای ایران کاملاً با تعهدات این کشور در قطعنامه 2231 تایید شده در تضاد است. سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ به سوالی درباره نقش این اتحادیه در مذاکرات هسته‌ای تصریح کرد که اتحادیه اروپا همچنان کانال‌های ارتباطی خود را برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک باز نگه داشته است. ایران، روسیه و چین دیروز پس از برگزاری نشست سه‌جانبه در پکن با تمرکز بر وضعیت جاری مذاکرات برای احیای برجام و رفع تحریم‌های ایران بیانیه مشترک صادر کردند. در این بیانیه مشترک آمده است که تعاملات دیپلماتیک و گفتگوی مبتنی بر اصل احترام متقابل تنها گزینه عملی و معتبر در خصوص مسئله هسته است. همچنین سه کشور ایران، چین و روسیه بر اهمیت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل زمانبندی‌های مندرج در آن تاکید کرده و از طرف‌های زیرب خواستند تا از انجام هر اقدامی که موجب تشدید وضعیت شده اجتناب کنند تا فضا و شرایط مناسب برای تلاش دیپلماتیک ایجاد شود. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با محکوم کردن روند فزاینده نفرت پراکنی ضد مسلمانان گفت که اسلام حراسی ابزاری برای توجیه اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه در نشست عالی رتبه سازمان ملل با مناسبت بزرگداشت روز جهانی مقابله با اسلام حراسی با محکوم کردن روند فزاینده نفرت پراکنی علیه مسلمانان تصریح کرد که رژیم صهیونیستی از اسلام حراسی با عنوان ابزاری برای توجیه اشغالگری و جنایات خود ضد مردم فلسطین استفاده می کند. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با اشاره به اشغالگری رژیم صهیونیستی و سرکوب مستمر مردم فلسطین تاکید کرد جهان هر روز شاهد تجاوزات وحشیانه ضد فلسطینیان است که در سرزمین مادری خود تحت اشغال به سر می‌برند. رژیم اشغالگر قدس با همکاری متحدان خود تلاش دارد با ایجاد ارتباطی جعلی میان اسلام و تروریسم، جنایات جنگی، سیاست‌های آپارتاید و سرکوب سیستماتیک خود را توجیه کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با اشاره به نقش رسانه‌های جریان اصلی و شبکه‌های اجتماعی در ترویج اسلام حراسی افسود شبکه‌های تبلیغاتی نه فقط مسلمانان را هدف قرار دادند بلکه تلاش می‌کنند با دامن زدن به فضای نفرت مقاومت مشروع مردم فلسطین را هم بی‌اعتبار جلوه دهند. ایروانی همچنین تأکید کرد که سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ضد اسلامی در برخی کشورهای غربی عملاً در راستای منافع رژیم صهیونیستی قرار دارد و باعث سرپوش گذاشتن بر جنایات آن ضد فلسطینیان می‌شود. سفیر ایران با محکوم کردن اهانت به ارزش‌های اسلامی، اماکن مقدس و قرآن کریم در برخی کشورهای غربی تحت عنوان آزادی بیان از تمامی کشورها خواست که قوانین ملی خود را به نحوی اصلاح کنند که توهین به مقدسات اسلامی و نفرت پراکنی علیه مسلمانان جرم انگاری شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه ریاستی را که آمریکا و روسیه در مورد تحولات اخیر در ساحل سوریه تهیه کرده بودند، تصویب و کشتار علوی‌های این کشور به دست تروریست‌ها را محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته حملات اخیر حکومت موقت سوریه بر ریاست ابو محمد الجولانی به مناطق علوی نشین سوریه را شدیداً محکوم کرد. این شورا بیانیه ریاستی را که توسط آمریکا و روسیه تهیه شده بود تصویب کرد و در آن اعمال خشونت در لازقیه و ترتوس در سوریه را شدیداً محکوم کرد. در این بیانیه آمده است ما به شدت حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی و ویژه شفاخانه‌ها در سوریه را محکوم می‌کنیم و نگرانی عمیق خود را درباره تأثیر خشونت در سوریه بر افزایش تنش بین گروه‌های مذهبی یا قومی اعلام می‌کنیم. شورای امنیت همچنین از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواست که فوراً خشونت و اقدامات تحریک‌آمیز را متوقف و از غیر نظامیان و زیرساخت‌ها محافظت کنند. این شورا تأکید کرد ما از دولت سوریه می‌خواهیم که اقدامات قاطعی برای مقابله با تهدید جنگجویان تروریست خارجی انجام دهد. در این بیانیه همچنین آمده است ما بر تعهدات سوریه طبق قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم تأکید می‌کنیم و مقامات دولت موقت سوری باید مسئولان کشتار جمعی را پاسخگو کنند. مرکز دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه یک هفته بعد از شروع حمله مرگبار عناصر جولانی با ولایت لازقیه و ترتوس اعلام کرد که با کشف چند صحنه جنایات دیگر در ولایت مذکور شمار قربانیان غیر نظامی در حمله به این ولایت به 1476 غیر نظامی رسیده است. شبکه ماهواره‌ای الاقصی اعلام کرد که به دنبال تصمیم مشترک آمریکا و کشورهای اروپایی پخش این شبکه از تمامی ماهواره‌های بین‌المللی متوقف شده است. طبق بیانیه منتشر شده از این شبکه هر شرکت ماهواره‌ای که به پخش الاقصی ادامه دهد با تحریم‌های مالی سنگین روبرو خواهد شد. همچنین اتهام حمایت از تروریسم علیه مدیران ماهواره‌هایی که این شبکه را در لیست پخش خود نگه دارند مطرح خواهد شد. الاقصی این تصمیم را محکوم کرده و آن را بخشی از تلاش‌های هماهنگ برای سرکوب رسانه‌های فلسطینی دانسته است. این شبکه تأکید کرد که چنین اقداماتی در راستای همدستی آشکار با حملات رژیم صهیونیستی علیه صدای فلسطین صورت می‌گیرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تصمیم مشترک آمریکا و اروپا برای حذف شبکه ماهواره‌ای الاقصی از تمامی ماهواره‌های بین‌المللی را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار آزادی رسانه‌ها و حق مشروع ملت فلسطین برای رساندن صدای خود به جهان دانست. در بیانیه این جنبش آمده است این تصمیم ظالمانه حمله مستقیم بر رسانه‌های مستقل فلسطینی است، رسانه‌هایی که رنج‌های مردم فلسطین و جنایات اشغالگران را به جهانیان منعکس می‌کنند. این اقدام در راستای سرکوب آزادی بیان و خاموش کردن تریبون‌هایی است که چهره واقعی تروریسم سازمان یافته صهیونیست‌ها را افشا می‌کنند. همچنین این بخشی از سیاست‌های هدفمند برای سانسور روایت فلسطینی، محدود کردن رسانه‌های بین‌المللی در پوشش تحولات غزه و حملات مداوم به خبرنگاران فعال در این منطقه است. حماس از رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی خبری خواست تا این تصمیم را محکوم کرده و در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه قوانین بین‌المللی و اصول انسانی سکوت نکنند. این جنبش تأکید کرد که تمام تلاش‌های اشغالگران برای خاموش کردن حقیقت و تحریف واقعیت محکوم به شکست است. صدای مقاومت همچنان زنده خواهد ماند و تا تحقق آزادی و بازگشت به دفاع از حقوق مشروع ملت فلسطین ادامه خواهد داد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. برگزاری نشست از افغانستان تا نیویورک با موضوع بررسی محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغانستان در سازمان ملل متحد. واکنش کمیسیون اروپا با مذاکرات سه‌جانبه ایران، چین و روسیه. دیپلماسی تنها راه حل پایدار برای دوستی هسته‌ای ایران است. و سفیر ایران در سازمان ملل متحد، اسلام حراسی ابزاری برای توجیه اشغالگری و جنایات رژیم اسرائیل است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه‌های نخست دومین دوره ریاست جمهوریش مدام در اظهارات خود صحبت از مذاکره با ایران کرده و حتی نامه‌ای در این زمینه به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ارسال کرده، اما در عمل سیاست فشار حداکثری را در ابعاد گسترده‌تر علیه ایران به کار بسته و هر روز گام‌های جدید را در این عرصه برمی‌دارد. در جدیدترین اقدام در این زمینه، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه گذشته از اعمال تحریم‌های جدید علیه محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران و چندین شرکت و کشتی مرتبط با صادرات نفت ایران خبر داد. در بیانیه‌ای که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه OFAC منتشر کرده، ادعا شده که این تحریم‌ها با هدف افزایش فشار بر ناوگان سایه و دیگر کشتی‌هایی که ایران برای ارسال نفت به چین از آنها استفاده می‌کند اعمال شده است. این اقدام بخشی از راهبرد فشار حداکثری دولت آمریکا است که به دنبال کاهش صادرات نفت ایران به صفر است. بر اساس این بیانیه، محسن پاکنژاد که از تابستان سال جاری مسئولیت وزارت نفت ایران را به عهده دارد، نقش کلیدی در تخصیص میلیاردها دلار نفت به نیروهای مسلح ایران از جمله سپاه پاسداران و نیروی انتظامی داشته است. پیرامون همین موضوع دکتر سید رضا میرطاهر، مفسر و کارشناس مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد در گفتگو با ما.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی ادعای مذاکره و گفتگو با ایران رو داره که اقدامات دولت اون کاملا برخلاف این مسئله است. در تازه ترین اقدام، وزارت خزانه داری آمریکا وزیر نفت ایران و تعداد زیادی از شرکت ها و نفتکش های خارجی رو به بهانه انتقال نفت ایران مورد تحریم قرار داده و این نشون میده که آمریکایی‌ها کماکان تنها سیاست واقعی که دنبال میکنن سیاست فشار و اعمال زور به ایران هست، بدون اینکه بخواهن به مذاکره واقعی بپردازن یا اینکه امتیاز به ایران بدن یا گفتگوی رو از منظر دو طرف برابر صورت بدن. متاسفانه آمریکایی‌ها تبلیغات زیادی کردن درباره این که ما آماده گفتگو با ایران هستیم، ولی همین گفتگویی هم که ترامپ مدعی هست و نامه‌ای که اخیراً به ایران داده یک نامه‌ای هست که درش کاملاً نگاه از بالا به پایین به شش می‌خوره و در واقع لحنی تحکم‌آمیز و تهدیدآمیز علیه ایران داره و این نشون میده که آمریکایی‌ها به هیچ عنوان قصد ندارن که در واقع برخورد سازنده‌ای رو با ایران داشته باشند و همون سیاستی رو که در 40 سال گذشته در زمینه تقابل با ایران و تشدید فشارها علیه ایران دنبال کردن هنوز هم به دنبال اون هستن. خب با توجه به این مسئله مشاهده این بودیم که حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دو نوبت به نام ترامپ اشاره کردن. در نوبت اول بعد از اینکه ترامپ اعلام کرده بود که نامه‌ای به ایران نوشته، ایشون فرمودن که مذاکره مد نظر آمریکا به برنامه هسته ایران محدود نخواهد شد، بلکه در واقع اونها دنبال تحکم و تحمید خواسته های خودشون هستن و به عنوان مثال راجع به امکانات دفاعی کشور و توانایی بین المللی ایران اینکه این کار رو بکنید یا فلان کس رو نبینید یا موشکاتون بردش از فلان قدر بیشتر نباشه. بعد از اینکه روز چهارشنبه 12 مارس هم اعلام شد که از طریق امارات نامه ترامپ به ایران رسیده، ایشون در یک سخنرانی عمومی با مذاکره با آمریکا مخالفت کردند و دلیل اون رو عدم اطمینان به رفع تحریم‌های آمریکا برشمردند. ایشون معتقدن که مذاکره با دولت آمریکا نه تنها منجر به رفع تحریم ها نخواهد شد، بلکه گره تحریم ها رو کورتر خواهد کرد، فشارها رو افزایش خواهد داد و به این ترتیب اساسا هیچ تقربی به مقصود کاهش فشارهای آمریکا نخواهد داشت. یک نکته آخری هم باید گفت، اون این هستش که استراتژی دولت ترامپ صلح از طریق قدرت هست. مفهوم این استراتژی یا این سیاست این هست که از طریق اعمال فشار به طرفهای دیگر، نه فقط ایران بلکه هر یک از رقبا، همکاران یا دشمنان آمریکا، آمریکا به دنبال رسیدن به اهدافش است و اسم این رو گذاشته صلح از طریق قدرت. مسلماً این رویکرد ترامپ هیچگاه نخواهد توانست در سطح جهانی به موفقیت برسه و حتی در میان شرکای آمریکا هم واکنش‌های منفی رو برانگیخته، کما اینکه در بحث اعمال تعرفه‌ها علیه دیگر کشورها اتحادیه اروپا بعد از اعلام تعرفه‌های 25% آمریکا در مورد صادرات فولاد و آلومینیوم به آمریکا اعلام کرد که تعرفه‌های متقابلی رو وضع خواهد کرد. همچنین کانادا و مکزیک هم همکار کردن و این نشون میده که استراتژی ترامپ اساساً میشه گفت استراتژی تحمیل خواسته ها از طریق زور هست که با به موفقیت نخواهد رسید.
جناب استاد بفرمایید که اکنون با توجه به این گونه مواردی که شما هم اشاره داشتید، به آن پاسخ جمهوری اسلامی ایران به نامه ترامپ و اقدامات او چه خواهد بود؟
پاسخ ایران عملا در لسان رهبر منظم انقلاب اسلامی در خلال دو سخنرانی اخیرشون در یک هفته اخیر به نظر من داده شده، یعنی که ایران با شرایط موجود حاضر به مذاکره با آمریکا نیست، چون میداند نه تنها این مذاکرات به هیچ عنوان به مقصود نخواهد رسید، بلکه به عنوان دستاویزی از جانب آمریکا برای تحمیل خواسته هاش صرفا مورد استفاده قرار میگیره. یعنی اگر مذاکره ای هم انجام بشه، در این مذاکره آمریکا فقط به اعلام خواسته هاش و انتظار پذیرش همه اونها از جانب ایران میپردازه، بدون اینکه در مقابل امتیازی به ایران بده.
به مناسبت 46مین سالگرد قیام 24 حوت مردم هرات، مراسمی با حضور صدها تن از مهاجرین افغانستانی در سالن اجتماعات حسینیه هراتی ها در مشهد برگزار شد. همکارم خانم حسین زاده گزارش می‌دهد.
به مناسبت 46مین سالگرد قیام 24 حوت مردم هرات بر علیه حکومت دست نشانده شوروی در افغانستان، مراسمی با حضور صدها تن از مهاجرین افغانستانی در سالن اجتماعات حسینیه هراتی ها در مشهد برگزار شد. در این مراسم صد تن از شخصیت های افغانستانی در میزگردی ابعاد قیام 24 حوت را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادند. حجت الاسلام غلام سخی مصباح هراتی از شخصیت های دینی و سیاسی افغانستان که در این قیام حضور داشته، در این میزگرد قیام 24 حوت را نقطه عطفی در مبارزات مردم افغانستان دانست و گفت:
در 24 حوت وقتی مردم احساس کردند که اینجا باید در راه خدا قیام کرد، نه برای زبان، نه برای قوم، نه برای اقتصاد، نه برای مذهب و نه هم برای دین، آن روز 24 حوت به وجود آمد. برادرانی که در حوزه تاریخی و متمدن هرات آشنایی دارند و حضور داشتند و آن روز مثل ما که در اون زمان جوانتر بودیم، در سنهای 20 و 22 سال بودیم، اینا هم وارد صحنه ها شدند و الان سنهای اونها 60 و 65 سال و 70 ساله. به خوبی یاد میدن که در این قیام زبان رنگ و رونقی نداشت، در این قیام مذهب رنگ و رونقی نداشت، در این قیام قومیت بروز و ظهوری نداشت و اسلحه و سلاح هم به دست مردم نبود. شعاری که داده میشد، در این شعار مضامین قومی و زبانی و تعصب وجود نداشت.
دکتر عبدالرزاق احمدی از شخصیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای افغانستان در بخش دیگری از این میزگرد قیام 24 حوت را حماسه ماندگار در تاریخ مبارزات مردم افغانستان برشمرد و گفت:
باورم این هست که رویدادی که منتهی به جهاد افغانستان شد و 24 حوت هم در دل او رویداد قابل تحلیل و تفسیره، در 300 سال گذشته یکی از رویدادهای منحصر به فردی بوده که مبتنی بر خرد جمعی، مبتنی بر آگاهی، مبتنی بر ایمان و باورمندی و مبتنی بر عقلانیت و خردورزی بوده.
احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به آثاری که تا کنون در مورد این قیام منتشر شده است اشاره کرد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این میزه گرد قیام 24 حوت را قیامی مردمی دانست که شیعه و سنی در آن مشارکت داشتند. وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران در جهت شناسایی و معرفی قیام مردم هرات برای نسل‌های بعدی اشاره کرد و گفت که ثبت و ضبط صحبت‌های کسانی که در این قیام حضور داشتند و هنوز زنده هستند به زودی آغاز خواهد شد تا خاطرات این شجاعت‌ها برای نسل آینده به یادگار بماند. قیام 24 حوت عنوان خیزش مردمی شهر هرات افغانستان است که در سال 1357 بر ضد حکومت دست نشانده شوروی به رهبری نور محمد ترکی رخ داد که در این قیام هزاران نفر از مردم شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف به شهادت رسیدند و از این قیام به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم مسلمان افغانستان یاد می شود. اصل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
شنوندگان گرامی، و پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. ضمن خداحافظی از شما ایزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشم. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما دوستان شنونده را داریم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری جشن جهانی نوروز با حضور مهمانان خارجی در جمهوری اسلامی ایران. و ادعای مقامات پاکستانی در مورد حضور طراحان حمله به قطار مسافربری جعفر اکسپرس در هند و افغانستان. با مناسبت ماه مبارک رمضان، محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان و حافظان برجسته و خانواده های شهدای افغانستانی در گلشهر در شهر مقدس مشهد برگزار شد. در این مراسم که با همکاری بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد برگزار شد، پس از اجرای حافظان و قاریان افغانستانی از سه قاری پیشکسوت افغانستانی، علی احمد محبی، حاج سید نعمت الله تاجدار و حاج نسیم یوسفزاد و پاس یک عمر خدمات ارزنده اونا در حوزه قرآن تجلیل شد. شرکت کنندگان در این محفل قرآنی افطار را مهمان سفره با کرامت آستان قدس رضوی بودند. خب شما دوستان شنونده میدانین که روز گذشته 24 حوت برابر بود با 46 سالگرد قیام خونین مردم ولایت هرات علیه رژیم کمونیستی وقت و دست نشانده شوروی در افغانستان. در برنامه قبل هم به این موضوع پرداختیم و بخش از برنامه امروز هم به همین موضوع اختصاص دادیم. به مناسبت 46مین سالگرد قیام 24 حوت مردم هرات، 37مین مراسم یاد یاران با حضور صدها تن از شخصیت ها و مهاجران افغانستانی در سالن اجتماعات حسینی هراتی ها در مشهد برگزار شد. از محمد حنیف باباخان مسئول برگزاری سلسله مراسم یاد یاران در مورد اهداف و جزئیات برگزاری این مراسم پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان رادیو دری. 37مین یادواره شهدا، ویژه تجلیل از شهدای قیام 24 حوت هرات و تجلیل از سایر مجاهدان که در مقابل ارتش شوروی سابق جنگیدند و به شهادت رسیدند در حسینی هراتیا برگزار شد. در این جلسه سه تن از صاحب نظران راجع به قیام و چگونگی آغاز قیام و ختم قیام و نقاط ضعف و نقاط مثبت قیام و درسی که از قیام 24 حوت هرات باید بگیریم صحبت کردن، که آنچه که تاکید شد که در قیام 24 حوت هرات همه مردم، هم از معلمین، کارگران، دهقانان، بازاریان، کاسبان، اساتید دانشگاه، همه در مقابل حاکمیت وقت که مردم را به ستو آورده بود قیام کردند و هرچند قیام اینا بدون محور بود، رهبری وجود ندیش، بله قیام 24 حوت هرات سرآغاز قیام‌های بعدی در سایر نقاط افغانستان بود و به خصوص در خطه هرات. بعد از قیام 24 حوت هرات تشکل‌های جدیدی شکل گرفت و همین تشکل‌ها بود که به مقابل ارتش تاب دندان مسلح شوروی سابق ایستادن، مقاومت کردن و تا انتها این بود که شوروی مجبور شد افغانستان را ترک کند. از سال 1391 سلسله هماشای یاد یاران برگزار شده و تا امروز 37مین جلسه برگزار شد. هدف از برگزاری جلسات یادواره آشنایی جوانان با شهدای، تجلیل از ایثار شهدا، مجاهدان، یادآوری خاطرات مبارزات مردم افغانستان تا نسل امروز با تاریخ گذشته آشنا بشن، با مفاخر خود آشنا بشن. شهدا مفاخر مردمان، شهدا گنجهای تاریخی مردم افغانستانن و الحمدلله طوری که بررسی میشه جلسات خیلی مفید بوده و جوانان زیاد علاقمندن که نسبت به تاریخ گذشته اطلاع حاصل کنن و با دعوت همه حضور به هم میرسن و در این جلسات صحبت ها و از مطالبی که در این محافل مطرح میشه بهره میبرن.
محمد حنیف باباخان بود، مسئول برگزاری سلسله مراسم یاد یاران. همکارم بصیر احمد حسینزاده در گفتگویی با حجت الاسلام غلامسخی مصباح هراتی در این زمینه در ابتدا از وی پرسیده که چه شد قیام 24 حوت هرات رخ داد، چه اتفاقاتی افتاد و چرا حکومت وقت دست به کشتار گسترده مردم زد.
حرکت 24 حوت سال 57 در برابر رژیم های وابسته به مارکسیسم و کمونیسم طرفدار شوروی روسیه امروز حرکتی بود که از ویژگی های خاص برخوردار بود. این قیام به صورت گسترده و همگانی متشکل از مردم از اطراف و اکناف شهر هرات، روستایی ها، زمیندار ها، باغدار ها و همچنین از داخل شهر، مدرسه ها، دانشگاه، مردم بازار، روشنفکرها، تحصیل کرده ها صورت گرفت. همه با همدیگر با مشت گره شده و با بیل و کلنگ و چوب در برابر رژیم های وابسته به شوروی آن روز قیام کردند و شهر هرات را از تصرف حکومت خارج ساختند. این قیام همچنان که گسترده و مردمی بود دارای شعارهای واحدی بود. همه با صدای الله اکبر وارد شهر شدند. همه مردم شعارشان و پرچم و بیرقشان تا پرچم و بیرق دینی و اسلامی بود و حکایت از این میکرد که دینشان و عقایدشان به خطر افتاده و چنین کاری هم صورت گرفت. کمونیست‌ها وقتی آمدن بدون در نظر گرفتن عقاید و ارزش‌های دینی و ملی و مردمی هجوم آوردن، زمین‌های مردم را گرفتن، باغ مردم را گرفتن، حتی به ارض و ناموس مردم هم تعرض کردن، اعلان کردن، مواد ایراد کردن. از جمله مواد این بود که هر دختری که عروس میشه باید بیشتر از 500 روپیه افغانی مهر در نظر گرفته نشه. اراده و اختیار را از ازدواج از مردم گرفته بودند و اقدام به بی‌حجابی از مدرسه ها کردند. دختران و زنان و مسلمان را که ارزش خود را به حجاب می دانستن، حجاب را از سر زنهای مسلمان و دختران و مدرسه ها بیرون کردن. به هر صورت به ارزش های دینی و اعتقادی مردم ارزش قائل نشدن، بی محابا و بی ادبانه به همه ارض و آبروی مردم و مال و ثروت و املاک مردم تعرض کردن. چنین چیزی برخلاف مسائل دینی و اسلامی و برخلاف اراده کلی مردم بود. مردم نتوانستن تحمل کنند. سه روز شهر را در اختیار گرفتند، اما دولت هم با خشونت و با غضب و با بی‌رحمی بی‌دینی مردم را به رگبار بستند و افراد بسیاری در این دو سه روز کشته شدند و قبرستان‌های زیادی ایجاد شد. شهر بمباران شد توسط نیروهای نظامی دولت و از داخل هم از مساجد و تکایان مردم را گرفتند. تمام سران و بزرگان هرات را از مردم شهر و مردم بیرون از شهر، از معلمین و مکاتب، از روحانیون، مردم را، اونهایی که در رأس جامعه قرار داشتن، همه را گرفتن بردن ناپدید کردن که بعدها قبرستانهای دست جمعی پیدا شد و بیرون شد و در قبرستانها 100 نفر، بیشتر از 100 نفر، 500 نفر از زیر خاک بیرون میکردیم و اینا همه مردمی بودن که مرد و زن و طفل و صغیر و همه در یک قبرستان دفن شده بودند. در بین اینها موهای سرهای زنها بیرون میشد، زیورالات زنها بیرون میشد، کفشه های زنها بیرون میشد که در جمع مردها همه را در گودال ها و قبرستان های دست جمعی دفن کردند. گفته میشه که از 5,000 نفر تا 25,000 نفر در طول 4-5 روز در هرات شهید شدند. واقعا هم گسترده بود تعداد شهدا. خیابان ها و سرک ها مملو و از جنازه هایی بود که در کنار خیابون افتاده بودن و قابل جمع کردن و رسیدگی نبود به جنازه ها. خوشبختانه این قیام با این عوارضی که داشت در منشأ قیام عمومی و کلی در افغانستان شد. بعدن شهرهای دیگر، ولایت های دیگر دست به قیام زدن. بعد از آن مزار و اطراف و مزار قیام کردن، کابل قیام کردن. منجر به حرکت جهادی عظیم مردم به افغانستان شد. 14 سال در برابر رژیم‌های وابسته و هجوم و تجاوز کشور شوروی مردم قیام کردند و خوشبختانه این کشور را از اشغال و تعرض و تسلط نیروهای چپی بیرون کردند و حکومت مجاهدین با موفقیت و خوشی برقرار شد، تشکیل شد. اما باز هم برخی از همسایه‌ها و کشورهای دور و نزدیک افغانستان را آرام نگذاشتند و افغانستان گرفتار جنگ‌هایی شد که تا امروز متاسفانه روزگار خوش و خوب را مردم ندیدند.
جناب آقای مصباح، شما در صحبت‌ها خود اشاره داشتین که کسایی که در این قیام کشته شدن بین 5000 تا 25000. یکی از مواردی که خیلی خوب پرچالش بوده در طول این چنده همین بحث هست که آمار دقیقی از کسایی که در این قیام کشته شدن آیا وجود داره و چرا اینقدر این آمار متفاوت هست؟
علتش اینه که خوب
اون وقت رسانه ها که نبوده، مردم دسترسی به رسانه های عمومی اینا نداشتن، امکانات اولیه بوده و قیام گسترده بوده. مردمی که در اطراف شهید شدند، مردم شهر به اونها دسترسی نداشتن که در کجا، در کدام مولسولی و فرمانداری چقدر نفر کشته شده. قیام گسترده بود، نظر به گستردگی و وسعتی که قیام داشت، دسترسی به همه شهدا نبود. ولی شهدایی که ما در شهر دیدیم، خیابانها، تمام خیابانها و سرکهای شهر هرات مملو و از جنازه ها بود. تا یک هفته جنازه دیده می شد در کنار خیابانها. یعنی مردم نتوانستن جنازه ها رو جمع کنن و دفن کنن. کشتار بیرحمانی 100 نفر 500 نفر دیده می شد. یعنی در یک مسجد تمام مختدی های مسجد کشته شدن. در مسجد جامع مردم در حین نماز کشته می شدن. در مراکز تجمع مردم بمباران می شدن و دسترسی کامل پیدا نمی شد که بتوانند آمار شهدار به دست بیارن. بوی هم رفته انقدر وسیع و توسعه یافته و گسترده بود این قیام که اطراف و اکناف هرات، یعنی دورترین نقطه شهر هرات در این قیام شرکت داشتن و هیچ خانه و خانواده و قریه نبود که در این حادثه تلفات نداشته باشند و شهیدانی نداشته باشند. از این جهت دسترسی تا امروز هم ممکن نیست. در ابعاد این قیام را آدم خواسته باشه آمار رو به دست بیاره، کار آسانی نبوده.
جناب آقای مصباح، آیا کدام سند تصویری، فیلمی، چیزی که بشه مربوط به این قیام باشه بر جای مونده از این قیام از اون سالها؟
متاسفانه اون زمان این امکانات نبوده. 46 سال قبل در خیلی از کشورها امکانات موجود امروز وجود نداشته. در افغانستان و به خصوص در هرات این امکانات وجود نداشت. یعنی مردم حتی تفنگ هم نداشتن، مردم مواد اولیه انفجاری هم نداشتن، با چوب آمدن، با بیل و کلنگ آمدن به داخل شهر و رژیم تا دندان مسلح طرفدار شوروی را با بیل و کلنگ و چوب زدن و بیرون کردن و مدت ها جهاد مردم افغانستان با چوب و کلنگ و با بیل ادامه پیدا میکرد. کمتر تفنگ های قدیمی و شکاری به دسترس مردم قرار داشت. قیام خیلی اولیه بود با امکانات اولیه و با شرکت همه مردم با صدقه دینی و اسلامی که ارزش های دینی به خطر افتاده بود. مرد و زن بیرون شدن. در مدرسه ها و در داخل شهرها معلم ها بیرون شدن، مدرسه ها و دانش آموز ها قیام کردن. امکانات اولیه بود در اون زمان. در افغانستان هم که طبعا در اون زمان در فقر و در ناتوانی و ضعف مردم به سر می بردن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با حجت الاسلام مصباح هراتی در ارتباط با قیام 24 حوت مردم هرات. اما در آستانه فرارسیدن نوروز و همچنان سالگرد میلاد با برکت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت قرار داریم که این میلاد با برکت فردا در نیمه ماه مبارک رمضان هست و چند روز بعد هم بهار طبیعت را در بهار قرآن شاهد خواهیم بود. با نگاه به ای تقارن، جشن جهانی نوروز در جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. آیین افتتاحیه ای جشن به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور سفرای کشورهای مختلف، چهرهای فرهنگی و هنری و اقشار مختلف مردم شب گذشته در میدان آزادی تهران برگزار شد. امام حسن خانی با حضور هنرمندانی از ولایت خوزستان، نوروز خانی با مشارکت هنرمندانی از 10 ولایت و اجرای دف نوازی و تنبور نوازی با حضور بیش از 200 هنرمند از ولایت‌های کردستان و کرمانشاه و آتش نوروزی از ویژه برنامه‌های این مراسم است. آتش نوروزی مراسمیه که به صورت برافروختن آتش و جشن و پایکوبی با دور آن در آغاز زمستان و در شب چله توسط مردم لک برگزار میشه. دکتر سید جلال الدین کزازی، شاهنامه پژوه و ادیب ایرانی، در ابتدای این مراسم گفت ایران جاویدان سرزمین فر و فروغ و فرزانگی است. فرزانگان جهان همواره ایران را ستوده اند. نوروز درفش ایران است. در هر گوشه گیتی که این درفش افراخته است، آن گوشه پاره‌ای از ایران فراخ فرهنگی است. در این مراسم وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین وزیر امور خارجه ایران و ایراده سخن پرداختند. دعوت میکنم بخشی از سخنان دکتر سید عباس حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران را در مراسم افتتاحیه جشن جهانی نوروز بشنوید.
وزرای محترم، سفرای ارجمند، اساتید مکرم و حضار گرامی، در این روزهای پرشکوه طبیعت جامعه نو برتن می کند و نسیم جان بخش نوروز پیام تحول و شکوفایی را بر گوش جان می نشاند. تقارن مبارک این جشن کهن با میلاد سراسر نور کریم اهل بیت امام حسن مجتبی فرصتی است تا از دو سرچشمه جوشان معرفت و مهر، یکی از دل فرهنگ دیرپای ایران زمین و دیگری از دامان معارف ناب اسلامی، جرعه‌ای بنوشیم. ز کوی یار می